خوب بازی کنیم. و شکوفه جان هم برای ما پیامک دادن از شهر غزنی و گفتن که هیچ وقت شکایت و گله نکن، خدا حکمت همه کارها را خودش میدانه، بهش اعتماد داشته باش و همیشه بهش بگو ای که مرا خوانده ای راه را نشانم بده. اما دوست عزیز ما آقای محمد حیدرزاده گفتن که سلام، تشکر از برنامه بسیار خوبتان روی موج جوانی، من هر روز شنونده برنامه شما هستم، اگر امکان داره یک آهنگ با صدای آقای صفدر توکلی بر ما پخش بکنین. چشم جناب محترم، حتما ما این آهنگ را انتخاب کردیم که تقدیم حضورتان میکنیم.
اگر از بامیان و قنداری امم دید و بیراری، و یا از کابول و بلخ و کخوری امم دید و بیراری،
از همدلی و همراهی و همسفری شما دوستان عزیز شنونده سپاسگزاریم. دوستان ما را با آخرین بخش برنامه یاری بفرمایید.
گلانه
حتما گپای از دست زیاد شنیدیم که میگه زندگی هرگز او چیزی را که فقط بخواهیم به ما نمیته، بلکه چیزی را به ما میته که برش تلاش بکنیم. ای که میگن خواستن توانستن است، هر خواستنی را نمیگن، خواستنی را میگن که با تمام وجود بخواهی و لحظه برای بدست آوردنش درنگ نکنی. ای تو نمیشه که قرار در خانه خود از این پالو دو پالو کنی، یا پای روی پای پرتی خیال پلو بزنی و بعد بگوی من هدفهای کلان دارم. حتی وقتی کار را شروع میکنی اگر در کارت جدی نباشی هم به مرادت نمیرسی. امام علی علیه السلام می‌فرمایند نتیجه سستی در کارها به مراد نرسیدن است. ۳۸۲۶ در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان دو سامانه پیامکی ما هستند که میتونن نظرها، پیشنهادها و انتقادات شما را به ما برسانه. شماره اخیر یعنی شماره 0-794-71-71-44 دوباره میگم 0-794-71-71-44 شماره واتساپ و تلگرام ما هم هست. دوستتان داریم دوستان عزیز شنونده، مراقب خودتان باشید تا فردا. خدا یار و نگهدارتان باشه.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
انتقاد رئیس دولت طالبان در افغانستان از عملکرد 20 ساله آمریکا. نماینده سازمان جهانی بهداشت: واکسیناسیون 4 میلیون مهاجر افغانستانی دستاوردی بزرگ برای ایران است. و رئیسی: روابط روبه گسترش ایران و تاجیکستان با قوت ادامه خواهد یافت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند، وقت شما بخیر. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. مشروع خبرها: رئیس دولت موقت طالبان از عملکرد 20 ساله آمریکا در افغانستان انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ملا محمد حسن آخوند دیشب در نخستین پیام صوتی خود که از طریق تلویزیون ملی افغانستان پخش شد گفت که عملکرد آمریکا در 20 سال گذشته بمباردمان افغانستان و ایجاد زندانها و ناامنی در این کشور بود. رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان تصریح کرد اگر پولهای مسدود شده افغانستان از طرف آمریکا آزاد شود، بخشی از مشکلات اقتصادی این کشور رفع خواهد شد. ملا محمد حسن آخوند با اشاره به این که همکنون اشغالگری افغانستان پایان یافته و نظام اسلامی و امنیت برقرار شده است، مدعی شد که دولت کنونی طالبان همه شمول است و نظام سابق این کشور وابسته به آمریکا بود. رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان گفت 40 سال مردم افغانستان درگیر جنگ و مشکلات زیادی بودند و این دوره سپری شد و این یک آزمون بزرگ برای مردم بود و همکنون همه مسئولان محلی از جمله والیان، ولسوالان و فرماندهان امنیتی باید به مردم خدمت کنند و افراد غیر مسئول و نااهل باید خل سلاح شوند. ملا محمد حسن آخوند همچنین تاکید کرد زمینه تحصیل برای همگان در رشته‌ها و بخش‌های مختلف فراهم می‌شود و حقوق همه مردم افغانستان به ویژه زنان محفوظ خواهد بود و زمینه آموزش آنان هم در چارچوب اسلام فراهم خواهد شد. رئیس دولت موقت طالبان درباره نیروهای نظامی و امنیتی دولت سابق افغانستان هم گفت با این نیروها برخورد انتقام جویانه نشده است، اما اگر آنان دست به فعالیت‌های ضد امنیتی بزنند با برخورد جدی مواجه خواهند شد. رئیس دولت موقت طالبان در عین حال خاطر نشان کرد هر حزبی در جهان که در انتخابات پیروز می شود اعضای حزب خود را انتخاب می کند. رؤسای جمهور تاجیکستان و پاکستان در حاشیه 15 نشست سران سازمان همکاری اقتصادی ایکو با هم دیدار و درباره وضعیت افغانستان رایزنی کردند. به گزارش خبرگزاری فارس در دوشنبه امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در دیدار با عارف علوی همتای پاکستانی گفت دولت تاجیکستان از اجرای پروژه‌های مرتبط با بازسازی اقتصادی، اجتماعی و تامین امنیت افغانستان استقبال می‌کند. رحمان و علوی همچنین درباره تهدیدات امنیتی نظیر تروریسم، افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم فراملی تبادل نظر کردند. رؤسای جمهور تاجیکستان و پاکستان علاوه بر این گسترش روابط اقتصادی و تجاری و همچنین فعالیت کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور را خواستار شدند. 15 نشست سران سازمان همکاری اقتصادی ایکو در شهر اشغاباد پایتخت ترکمنستان در حال برگزاری است. رؤسای جمهور ترکمنستان و پاکستان هم در حاشیه نشست سازمان همکاری اقتصادی ایکو با یکدیگر دیدار و درباره افغانستان گفتگو کردند. قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در دیدار با عارف علوی رئیس جمهور پاکستان تعامل با افغانستان را برای هماهنگی و تامین فوری غذا و دارو و همچنین کمک‌های مالی برای جلوگیری از فروپاشی قریب الوقوع اقتصادی در این کشور ضروری دانست. طرفین همچنین گسترش روابط تجاری و اقتصادی اسلام آباد اشغاباد را خواستار شدند. رئیس جمهوری پاکستان پیش از این در دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان درباره کمک به بازسازی اقتصادی و برقراری امنیت در افغانستان رایزنی کرده بودند. نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران تاکید کرد که 4 میلیون مهاجر افغانستانی در ایران فارغ از ملیت و وضعیت اقامت خدمات واکسیناسیون علیه کرونا را دریافت می‌کنند و این دستاوردی بزرگ برای ایران است. جعفر حسین نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران امروز در همایش ملی 100 روز توفیق خدمت 100 میلیون دوز تزریق سلامت در سالن همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت فراهم کردن واکسن علیه کرونا برای مهاجرینی که در ایران زندگی می‌کنند کار بزرگ دولت ایران بوده است. جعفر حسین افسود سازمان جهانی بهداشت با همکاری وزارت بهداشت ایران مطالعه اثر بخشی واکسن‌های سینوفارم، آسترازنکا و برکت را انجام می‌دهد تا میزان مؤثر بودن آن را استخراج کند. نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران همچنین گفت در ایران خدمات خوبی با واکسیناسیون عمومی انجام شد و با ورود واکسن و تولیدات داخلی پوشش کاملی در این امر صورت گرفت. جعفر حسین تاکید کرد ایران در اوج توانایی واکسیناسیون عمومی و گاهی تزریق 1.5 میلیون دوز واکسن روزانه جزو کشورهای پیشرو در منطقه و غرب آسیا است. همایش 100 روز توفیق خدمت 100 میلیون دوز تزریق سلامت از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران و به منظور تجلیل از دستاندرکاران این رخداد مهم و نمایش فعالیت و عملکرد نظام سلامت دولت 13 در مرکز همایش های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت روابط خوب ایران و تاجیکستان در زمینه‌های تجاری، فرهنگی و اقتصادی با قوت ادامه خواهد یافت. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در دیدار امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در اشغاباد پایتخت ترکمنستان افزود که تردیدی نیست که روابط تهران دوشنبه رو به توسعه خواهد بود، چرا که سطح فعلی مبادلات قانع کننده نیست و با احیای ظرفیت ها بین دو کشور می توان سطح روابط را چند برابر ارتقا داد. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت و کشور ایران و تاجیکستان به دلیل روابط عمیق فرهنگی و همزبانی و سابقه دیرینه مودت و دوستی بیش از دیگران باید با هم همکاری و هم فکری داشته باشند. رئیسی درباره مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره افغانستان هم گفت جمهوری اسلامی ایران از تشکیل دولت فراگیر واقعی در افغانستان که همه مردم، اقوام و گروه‌های سیاسی افغانستانی را نمایندگی کند استقبال می‌کند. رئیس جمهوری تاجیکستان هم گفت همه اقوام و گروه‌ها باید در دولت افغانستان حضور داشته باشند و دولت این کشور نماینده تمامی اقوام و طوایف این کشور باشد. امام علی رحمان با اشاره به تحولات اخیر افغانستان تاکید کرد ناامنی در این کشور به ضرر منطقه و کشورهای همسایه افغانستان است و همه باید تلاش کنند اقوام و گروه‌های مختلف مردم این کشور در آسایش و امنیت زندگی کنند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در 15مین اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی ایکو به اشخابات پایتخت ترکمنستان سفر کرده است. وزیر امور خارجه ایران با سرمنشی سازمان همکاری اقتصادی ایکو در حاشیه اجلاس سران این سازمان در ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز در دیدار خسرو ناظری دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی ایکو در اشخابات پایتخت ترکمنستان درباره مسائل مورد علاقه تبادل نظر کرد. وزیر امور خارجه ایران همچنین با معاون اول وزیر امور خارجه قزاقستان، وزیران امور خارجه ازبکستان و جمهوری آذربایجان در حاشیه برگزاری 15مین نشست سران سازمان همکاری اقتصادی ایکو دیدار و درباره مسائل دو جانبه تبادل نظر کرد. معاون هماهنگ کننده ارتش عملیات مروارید اصلاح می کنم که معاون هماهنگ کننده ارتش عملیات مروارید را حماسه جاویدان نامید و تاکید کرد که عملیات مروارید صلابت، عظمت و بزرگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در منطقه به نمایش گذاشت و این صلابت امروز چند برابر شده است. به گزارش روابط عمومی ارتش، امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش با گرامی داشت هفتم قوس روز نیروی دریایی و حماسه آفرینی دریادلان میهن اسلامی در عملیات مروارید یکی از شاخصه‌های این عملیات را انهدام پایانه‌های نفتی صادراتی البکر و الامیه به عنوان بزرگترین بنادر پشتیبانی عراق عنوان کرد. دریادار سیاری افسود نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در عملیات مروارید و همزمان با گذشت 67 روز از جنگ تحمیلی ضمن آن که نیروی دریایی دشمن را شکست داد بسیاری از بنادر عراق از جمله ام القصر، فاو و بصره را به محاصره خود درآورد. معاون هماهنگ کننده ارتش همچنین گفت عملیات مروارید مسیر جنگ را به طور کلی تغییر داد و شاید بزرگترین خدمتی که این عملیات داشت فارغ از این که ارتش بسی عراق را از داشتن نیروی دریایی محروم کرد موجب شد تا بتوانیم وضعیت اقتصادی جنگ را کنترل کنیم. به عبارت دیگر عراق تا پایان جنگ دیگر نتوانست از خلیج فارس نفت صادر کند. ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس حماسه های جاودانه ای را خلق کرد. در یکی از این حماسه ها نیروی دریایی ارتش توانست در عملیات با عنوان مروارید که هفتم قوس سال 1359 صورت پذیرفت با نیروی دریایی ارتش بعث عراق ضربه جبران ناپذیر بزند و این ضربه در حدی بود که نیروی دریایی عراق دیگر نتوانست تا پایان جنگ تحمیلی نقش موثری ایفا کند. سالگرد عملیات مروارید یعنی هفتم قوس هر سال در تقویم ملی به عنوان روز نیروی دریایی شناخته می شود. رئیس جمهور لبنان از جامعه جهانی خواست برای پایان دادن بر رنج فلسطینی‌ها از طریق بازگرداندن حق به صاحبان آن تلاش کند. به گزارش وبگاه لبنانی النشره، میشل اون رئیس جمهور لبنان امروز به مناسبت روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین نامه‌ای به کمیته اعمال حقوق تخطی ناپذیر مردم فلسطین در سازمان ملل نوشت. اون از جامعه بین‌المللی خواست در راستای پایان دادن به رنج ملت فلسطین از طریق بازگرداندن حق به صاحبان آن، تحقق صلح عادلانه و فراگیر بر اساس قطعنامه‌های مربوطه سازمان ملل و طرح صلح عربی و نیز تامین بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمینشان بر اساس حق بازگشت کار کند. رئیس جمهور لبنان افسود قطعنامه 194 سازمان ملل بر حق بازگشت آوارگان فلسطینی تاکید میکند، همانطور که به حمایت از اماکن مقدس قرار دادن قدس تحت نظارت سازمان ملل و تضمین آزادی رسیدن به آن با توجه به ارتباطش با ادیان سگانه آسمانی اشاره می کند. اون در ادامه نامه خود به شرایط نامناسب آوارگان فلسطینی در چندین کشور از جمله لبنان اشاره کرد و گفت که لبنان با چندین بحران بی‌سابقه روبرو شده که پیامدهای منفی آن بر خانواده های آوارگان فلسطینی موجود در لبنان از سال 1948 و نیز آوارگان سوری تأثیر می گذارد. رئیس جمهور لبنان تأکید کرد رنج ملت فلسطین در داخل و خارج بیشتر شده و فلسطینی ها نیز هر روز نبردی روزانه با اشغالگر اسرائیلی در ساحل غربی و باریکه غزه دارند. و تروریست های داعش به نیروهای پیشمرگه کردستان عراق یورش بردند که بر اثر آن شماری از این نیروها کشته شدند. یک منبع رسمی امنیتی کردستان عراق امروز اعلام کرد یک موتر نظامی متعلق به نیروهای پیشمرگه که برای انتقال مجروحان حمله داعش به سمت منطقه کلجو در حرکت بود، هدف انفجار بم قرار گرفت. این منبع افزود بر اثر این انفجار 5 نفر از کسانی که در این موتر بودند از جمله 2 افسر پیشمرگه کشته شدند. از شنبه وزارت پیشمرگه در منطقه کردستان عراق از زخمی شدن 4 تن از نیروهای خود در پاسخ به حمله تروریست‌های داعش در منطقه کفری خبر داده بود. عراق در سال 2017 میلادی پس از 3 سال و نیم نبرد پیروزی بر گروه تروریستی داعش را اعلام کرد، اما عناصر و هسته‌های پراکنده این گروه تروریستی هنوز در برخی مناطق ولایات دیاله، کرکوک، نینوا، صلاح الدین، الانبار و بغداد فعال هستند. نیروهای امنیتی عراق برای پاکسازی کامل این مناطق از وجود عناصر تروریستی و نابودی داعش همچنان عملیات نظامی انجام می‌دهند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. انتقاد رئیس دولت طالبان در افغانستان از عملکرد 20 ساله آمریکا. نماینده سازمان جهانی بهداشت: واکسیناسیون 4 میلیون مهاجر افغانستانی دستاوردی بزرگ برای ایران است. و رئیسی روابط روبه گسترش ایران و تاجیکستان با قوت ادامه خواهد یافت. مشروع مهمترین خبرها رو شنیدید. سپاس از توجه و همراهیتون. تا لحظات دیگر با بخش اول مجله خبری هم با شما خواهیم بود. اولین پیام صوتی رئیس دولت موقت طالبان پس از 100 روز از به خود رسیدن آنها در افغانستان خطاب به مردم و اعضای طالبان در تلویزیون ملی افغانستان منتشر شد، همان گونه که بخشی از آن در مشروع اخبار به سمع شما رسید. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
ملا حسن آخوند رئیس وزرای تحریک اسلامی طالبان پس از 100 روز اولین سخنرانی خود را شب گذشته ایراد نمود که از طریق رادیو و تلویزیون ملی پخش شد. وی اداره سابق را متهم به وضعیت اقتصادی و بیکاری در کشور نموده و جهان را مسئول وضعیت کنونی دانست و گفت: ما اطمینان می دهیم که در امور دیگران مداخله نمی کنیم. ما تلاش داریم که مردم خود را از وضعیت کنونی بیرون سازیم.
موش طول دنیا تا دا ویدی چه موش هر چه اطمینان رکو چه زموش سر دا پالوسی در سر موجود نده چه موش دا بل چه پا امور که مداخله وکو. هیچ دا خبر زموش پا نظام که مطرح نده. موش خپل پا مشکلات که غر که کوشش که شتوان و طاقت می چه دا خپل اولس
رئیس الوزرای تحریک اسلامی طالبان اضافه کرد که به بهانه تعلیم دختران و حقوق بشر حکومت ما را جامعه جهانی به رسمیت نمیشناسد، در حالی که حقوق زنان تأمین بوده و زمینه آموزش برای دختران در روشنایی دساتیر اسلام مساعد می باشد و ما هرگز نمی خواهیم در امور دیگران مداخله داشته باشیم. و افزود که فضای مطمئن برای زنان پدید آورده شده، حقوق زنان و حقوق بشر اکنون تأمین می باشد. حقوق را که امارت برای زنان داده، هرگز کسی امروز جرأت نمی تواند که علی یک زن در افغانستان کوچکترین نگاه بد داشته باشد.
رسوز حقوق خلق پارت و اخشب در پیش رسوز حقوق پرزای نیستی افغانستان که افغان شمول حکومت جو نیستی در نظامش پر اسمیت نپیوی. آیا در بشر حقوق در اول که سابقه داری چی ورکواله؟ آیا رسوز حقوق در اول که در سابقه داری ورکواله؟ آیا افغان شمول حکومت هم دغه و چې دا سابقه یې در دلته موجوده وه؟ الحمدلله د ښځو حقوق خو عمارت ورکړله، د ښځو عفت یې خوندي کوي، عزت یې خوندي کوي. هیڅوک دونه نر په ټول افغانستان کې نشته چې یو ښځې ته په بد نظر وګوري.
رئیس الوزرای تحریک اسلامی طالبان از مردم خواست که به خاطر نظام شکرگزاری کنند و از طالبان خواست که با مردم به مهربانی برخورد نمایند. وی از نظام آموزشی برای زنان نیز اطمینان داد. ملا حسن آخون از سازمانها و نهادهای بشری خواست که برای مردم افغانستان کمکای بشری نمایند. وی همچنان برخورد انتقام جویانه از سوی طالبان با کارمندان سابق را رد نمود و گفت حکومت همه شمول است و در خدمت مردم افغانستان قرار دارد. گفتنی است که این اولین بار است که پس از به قدرت رسیدن طالبان رئیس وزرای حکومت طالبان سخنرانی میکند و این سخنرانی در حال صورت میگیرد که نمایندگان طالبان بر ریاست ملا امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه با نمایندگان آمریکا در امور افغانستان مصروف مذاکرات در دوحه میباشد. خبرنگار رادیو دری کابل.
گزارش قریشی بود، خبرنگار ما در کابل. در همین رابطه، یعنی پیام صوتی رئیس دولت موقت طالبان، همکار ما آقای شجاعی نظرات و دیدگاه های پیر محمد ملازهی تحلیلگر مسائل افغانستان را هم جویا شده که به اتفاق این گفتگو را هم میشنویم.
ببینید، واقعیتش اینه که به هر حال امریکایی‌ها و طالبان در دوحه یه توافق رسیده بودن که فضا باز شد برای اینکه طالبان اومدن قدرت رو تقریبا بدون درگیری جدی اومدن و مسلط شدن بر افغانستان، قدرت رو به دست گرفتن. اما در همون حال یه اتفاقاتی افتاد که به نظر میرسید که اون توافق اون طوری که مد نظر بود اجرایی نشد، به خصوص استعفا و کنار رفتن و فرار آقای اشرف غنی خیلی نابهنگام بود که اصلا توقعش نمی رفت. و بعد اتفاقاتی که افتاد توی نحوه خروج امریکایی‌ها که اون حادثه فرودگاه پیش اومد، اینا تو اون برنامه واقعیتش فکر نشده بود روش که چه اتفاقی ممکنه در افغانستان بیفته و مناسبات امریکا و طالبان در چه جهتی قرار بگیره. بنابراین الان که رئیس دولت موقت طالبان انتقاد میکنه از امریکا، در واقع به این دلیله که انتظاراتی که طالبان داشتن از اینکه وقتی به قدرت میرسن از حمایت امریکا برخوردار باشن و کمک‌های مالی و اقتصادی ادامه پیدا بکنه، این انتظار برآورده نشود. آقای بایدن اومد اون 9.5 میلیارد تا 10 میلیارد دلاری رو که ذخیره ارزی افغانستان تو امریکا بود اونو بلوکه کرد و این مسئله طالبان رو تا حدی تحت فشار قرار داد. و بعدم اون بحثایی که امریکایی‌ها مطرح میکنن که باید دولت همشمول باشه و مسائلی از این دست، به هر حال فاصله افتاد بین دیدگاه طالبان و دیدگاهی که امریکایی‌ها در ارتباط با آینده افغانستان و نفوذشون دارن. در همین حال چین و روسیه یک سیاستی رو در پیش گرفتن که فکر میکردن که خلای قدرتی به وجود آمده با خروج امریکایی‌ها و این خلای قدرت اونا میتونن به نفع خودشون پر بکنن. خب رقابت‌های بین المللی هم واقعیتش به مرتبه داره یواش یواش روشن‌تر میشه که بین چین و روسیه از یک طرف و امریکا و اروپا از طرف دیگه برای تو افغانستان مجدداً مطرح میشه. در کنار این روابط های منطقی هم هست. شما الان اگه نگاه بکنید در کشور عربی، عربستان سعودی و امارات یک مسیری رو در پیش گرفتن در ارتباط با طالبان و قطر و ترکیه در یک مسیر دیگری دارن حرکت میکنن. یعنی به یک نوع ایران و پاکستان هم هر کدام نگاه خاص خودشون دارن، هند هم تو این فاصله نگاه خودشو داره. بنابراین این خطر وجود داره که رقابت بین المللی یا رقابت منطقی مجدداً افغانستان رو دچار بحران بکنه. بر این اساس هست به نظر میاد که آقای محمد حسن آخوند میاد موضوعاتی رو مطرح میکنه که یه هشداری در واقع یا یه پیامی به امریکایی‌ها بده که آقا جون ما در شرایط سختی قرار داریم، شما باید بید به ما کمک کنید، کمک‌های اقتصادی پولا ما را آزاد بکنید. و در آستانه این صحبتایی که تو قطر هم مطرح است بین امریکایی و طالبان، این در واقع به یک نوعی میشه گفت که موضعی که طالبان دارن، اما این بی‌معنا نیست که به اصطلاح کاملا ناامید شدن از امریکا یا و میرن به طرف چین یا روسیه یا کشورهای منطقه‌ای، بلکه همچنان فکر میکنن که میتونن با امریکا یا همون توافق دوحه رو عملیاتی بکنن. حالا توی مذاکراتی که تو دوحه دارن بیشتر روی این مسئله تکیه دارن.
آینده تعاملات طالبان و امریکایی‌ها را چگونه پیش بینی میکنید؟
ببینید امریکایی‌ها اصلی ترین خواستشون از طالبان کنترل داعشه. در واقع کنترل داعش به این معنا که داعش دیگه علیه منافع امریکا یا متحدان امریکا عمل نکنه، اما دستش باز باشه که علیه رقبای امریکا مثلا عمل بکنه. من فکر میکنم اینجا یه اختلافی بین طالبان و داعش شکل گرفته، سر این که داعش به دنبال اینه که یه پایگاه یا یک سرزمین، یک منطقه رو به دست بیاره، مثل اون چیزی که در موصل عراق اتفاق افتاد. گفته میشه که تو ننگرهار اینا تلاش کردن که ننگرهار رو از کنترل طالبان خارج بکنن، امارت یا اون خلافت اسلامی رو پایگذاری بکنن در اونجا، که از اونجا بتونن نیروهای قومی که دارن که قبلا هم وجود داشته، مثل ازبکا، تاجیکا، چچنا، ایغورای چین، جماعت اسلامی مالزی، اندونزی، لشکر طیبه، جیش محمد و غیره که با داعش به یک نوعی کار میکردن، اونا رو بتونن بیارن متمرکز کنن در یک جغرافیای خاص که مثلا ننگرهار باشه یا منطقه بدخشان یه جایی. اما طالبان اینو دخالت در امور کشور خودشون میبینن و نمیپذیرن. یعنی اشکالی که بین طالب و داعش پیش اومده اشکال ایدئولوژیک نیست، از دو از نظر ایدئولوژیکی با هم نزدیکن، ولی به لحاظ سیاسی و موقعیت سیاسی و اینکه طالب نمیخواد که در درون کشور خودش یه منطقه‌ای در کنترل کامل داعش در بیاد، اینجا با هم اختلاف داره، حتی درگیری نظامی هم پیش اومده. از این زاویه شما اگه نگاه بکنید آینده مناسبات امریکا و طالبان منوط خواهد بود و مشروط خواهد بود به اینکه طالبان با داعش چگونه برخورد بکنن. آیا داعش رو میخوان به طور کلی برخورد بکنن باشون و اون بخشی که امریکایی انتظار دارن که علیه روسیه و چین و ایران فعال باشن اونو هم کنترل خواهم کرد، یا نه فقط در حد محدودتری اجازه نمیدن که داعش به صلاح علیه امریکا عمل بکنه؟ چون اون چیزی که الان طالبان مطرح میکنه اینه که ما اجازه نمیدیم از خاک افغانستان داعش بتونه علیه کشور دیگه عمل بکنه. این در واقع این پیامیه که به روسیه و ایران و چین میده، نه امریکایی‌ها. امریکایی‌ها اینو نمیخوان. امریکا میخوان علیه غرب و منافع غربی‌ها داعش عمل نکنه، کاری ندارن که علیه روسیه و چین چی کار میکنه یا نمیکنه.
پیر محمد ملازهی بود، تحلیلگر مسائل افغانستان، در گفتگو با همکار ما شجاعی. در آستانه شروع دور جدید مذاکرات ایران و گروه چهار جمعی یک برای بازگشت امریکا به برجام، واشنگتن بر تهدیدات خود علیه جمهوری اسلامی ایران افزوده است. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران دیروز تهران را به افزایش فشارها تهدید کرد و گفت که اگر ایران بخواهد از مذاکرات احیای برجام به عنوان پوشش و بهانه برای سرعت بخشیدن به برنامه هسته‌ای خود استفاده کند، واشنگتن نیز بر تهران فشار بیشتری وارد خواهد کرد. همکار ما آقای شجاعی نظرات و دیدگاه‌های سید رضا میرطاهر تحلیلگر مسائل بین‌الملل را در این ارتباط جویا شده است.
در آستانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه چهار به علاوه یک در وین، ما شاهد این هستیم که آمریکا رویکرد تهدیدگرانه خودش را افزایش داده و رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در واقع به نوعی لحنی تهدیدگرانه در مورد تشدید فشارها علیه جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته. اون مدعیه که اقدامات کنونی هسته‌ای ایران برای خرید زمان هست و اینکه ایران به مرحله حساسی در زمینه هسته‌ای برسه، ولی هشدار داده که چنین روندی باعث خواهد شد که فشارهای آمریکا علیه ایران افزایش پیدا کنه. در واقع به نظر میاد که این در واقع موضع‌گیری آقای رابرت مالی، اون هم در حالی که فردا قرار هست دو هفتمین دوره مذاکرات ایران و گروه چهار به علاوه یک با هدف لغو تحریم علیه ایران و بازگشت آمریکا به برجام صورت بگیره، اساس به این دلیل مطرح شده که آمریکا رو در موضعی طلبکارانه قرار بده و ایران رو از دیدگاه خودشون در وضعیت انفعالی قرار بدن، در حالی که واقعیت و نگاهی به گذشته نشون میده که حقیقت کاملا برخلاف این ادعاها هست. اساساً ایران از زمانی که برجام رو در سال 2015 پذیرفت هیچگاه در راستای نقض برجام حرکت نکرد، بلکه اقداماتی که ایران در دو سال اخیر مخصوصا در راستای کاهش تعهدات برجامی انجام داده واکنشی به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام در می 2018 و اعمال کارزار فشار حداکثری علیه ایران و از طرف دیگر بی‌عملی اروپایی ها در زمینه عمل به تعهداتی هست که در قبال ایران در پیش گرفته بودن و این مسئله به هیچ عنوان قابل انکار نیست. لذا بایستی این نکته رو به خاطر داشت که آمریکایی ها در برهه کنونی قصد دارن با تشدید فشارها علیه ایران در واقع هیئت ایرانی در وین رو در موضعی قرار بدن که ناچار بشه خواسته های غیر منطقی آمریکایی ها رو بپذیره. این خواسته ها دو بخش داره، یکی در واقع گسترش زمان و عمق برجام هست، مخصوصا افزودن بند غروب و تمدید نامحدود محدودیت های هسته‌ای علیه ایران، و در بُعد دوم به خواسته های فرابرجامی آمریکا برمیگرده که شامل در واقع توانمندی موشکی ایران و سیاست های منطقی ایران. البته نکته مهم اینه، همین آقای رابرت مالی قبلا اذعان کرده بود که کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ علیه ایران به هیچ جایی نرسید. لذا اینکه ایشون در این برهه مجددا ایران رو تهدید به سیاست تشدید فشارها تا حدی عجیب هست، چون اگر ایران واقعا میخواست تسلیم این فشارها بشه در همون دوره ترامپ مسئله صورت میگرفت. مسئله مهم این هستش که به نظر میاد دولت بایدن اگر واقعا خواهان در واقع ایجاد محدودیت های هستی برای ایران هست یا بازگشت ایران به برجام، بایستی صرفا از طریق دیپلماتیک و تحقق خواسته های ایران به این مسئله نائل بیاد که خواسته های ایران هم مشخص است: لغو تحریم های غیرقانونی آمریکا، راستی آزمایی این مسئله و در مرحله سوم بازگشت ایران به اجرای تعهدات برجامی خود.
آقای میرطاهر، بعد از استقرار دموکرات ها در قصر سفید، اونها اعلام کردن که مقصر اصلی وضعیت آقای ترامپ و تیمش هست. بفهمید که چی باعث شد که حالا دموکرات ها هم نسبت به قضیه برجام سکوت کردن و ادامه دهنده راه جمهوری خواه شدن در قصر سفید و در قضیه برجام؟
ببینید، واقعیت این است که هم دموکرات ها و هم جمهوری خواه در ضدیت با ایران و تضعیف ایران هم داستان هستند. مهم یا اون چیزی که باعث تفاوت بین اونها میشه تا تاکتیک‌های متفاوتیه که در این زمینه در پیش می‌گیرن. تاکتیکی که جمهوری خواها داشتن در واقع تاکتیک فشار مستقیم و علنی و در واقع زورگویی علیه ایران، در حالی که تاکتیک دموکرات ها متفاوت است. اونها قصد دارن در واقع از طریق همراه ساختن دیگر کشورها و به قول خودشون ایجاد یک اجماع جهانی علیه ایران به خواسته های خودشون دست پیدا کنن. ضمن این که دموکرات ها اساسا مایل نیستن که هیچ گونه تضمینی به ایران در مورد بقای برجام در آینده بدن و از طرف دیگر در مورد خود تحریم ها صرفا قائل به لغو یا رفع تحریم هایی هستن که به مسئله هسته ایران ارتباط داره، در حالی که دیگر تحریم هایی که در دوره ترامپ علیه ایران اعمال شده، مخصوصا تحریم هایی به بهانه تروریسم یا نقض حقوق بشر و امثال اینها رو از این مسئله مستثنا تلقی می کنند. لذا این مسئله چندان هم عجیب نیست که دولت بایدن همون شیوه و حتی اهداف دولت ترامپ علیه ایران دنبال می کنه و مسلماً این رویکرد رویکردی سازنده در مورد حل و فصل مسئله هسته ایران نخواهد بود، چون ایران به هیچ عنوان در مقابل رویکرد زورگویانه آمریکا تسلیم نخواهد شد.
برخورد و تعاملات ترویکای اروپایی را شما در این دو قضیه چه رقم ارزیابی میکنید؟
خب ترویکای اروپایی مسئله‌ای که الان داره این هستش که اساساً هرچند در دوره ترامپ با دولت آمریکا در مورد برجام اختلاف داشتن، اما در دوره بایدن عملاً همگرایی زیادی بین آمریکا و اروپا در بحث برخورد با ایران وجود داره. هر دو اونها به نحوی ایران رو تهدید میکنند و هر دو اونها مدعی هستند که تداوم روند فعالیت‌های هسته‌ای کنونی ایران در واقع باعث افزایش احتمال دستیابی ایران به دستاوردهای نظامی هسته‌ای خواهد شد. همه اونها به این مسئله در واقع اتفاق نظر دارن که باید این جلوی ایران گرفته بشه. مشکلی که وجود داره این هستش که آمریکایی‌ها همسان با اروپایی‌ها بدون اینکه امتیازی بخوان بدن، صرفاً به دنبال این هستن که از ایران امتیاز بگیرن. خب این مسلماً مورد قبول تهران نخواهد بود و تا زمانی که غربی‌ها حاضر به دادن امتیازات عینی به ایران نباشن، فکر نمی کنم تحول خاصی در بنبست کنونی رخ بده.
عزیزان شنونده، مجله اول خبری را شنیدید. سپاس از توجه و همراهیتان. در ادامه با ما همراه باشید. تو لحظات دیگر مجله دوم خبری را هم تقدیم حضورتان می کنیم. توزیع بذرهای اصلاح شده در بین کشاورزان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان، عنوان گزارش همکار آصف شنواری از این حوزه است که دعوت میکنم بشنوید.
مسئولان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان میگوید برای تعداد زیاد از دهاقین در این ولایت تخمهای اصلاح شده توزیع میشود. در معلوماتی که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه ها فرستاده شده آمده است که اداره خوراک و زراعت سازمان ملل در ولایت ننگرهار برای 550 تن از دهاقین در 10 ولسوالی این ولایت مقدار 11000 متریک تن تخم های اصلاح شده گندم را توزیع می نماید. در معلومات دفتر سخنگوی والی ننگرهار آمده است که این کار برای فقر زدایی، مبارزه با گرسنگی، افزایش حاصلات گندم و همچنان ترویج تخم های اصلاح شده در بین دهاقین در این ولایت می باشد. این در حالی است که دهاقین در ولایت ننگرهار برای کشت تریاک آمادگی می گیرند. تا هنوز حکومت جدید تاسیس طالبان در خصوص کشت و یا عدم کشت تریاک به دهاقین برنامه مشخص و واضح را روی دست نگرفته است. بنان گفته می شود که در بسیاری از ولسوالی های این ولایت دهاقین برای کشت تریاک آمادگی گرفته است. در صورتی که تریاک در این ولایت کشت شود، میزان حاصلات تریاک در افغانستان یک بار دیگر افزایش خواهد یافت. ننگرهار بعد از قندهار در جنوب افغانستان دومین ولایت و بزرگترین تولید کننده مواد مخدر یا تریاک در افغانستان شمرده می شود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
گزارش هم بشنوید از وضعیت بندهای آبگردان برای تولید برق در هرات از سوی همکار ما فیض احمد محمدی از شهر هرات و غرب افغانستان.
افغانستان به عنوان یک کشوری که محاط به خشک هست و دسترسی چندانی به آبهای آزاد نداره و از طرف دیگر منابعی هم نداره که بتونه از او تولید انرژی بکنه، شدیداً به انرژی برق نیازمند هست و به همین خاطر اخیراً تلاش‌های صورت گرفته به منظور دستیابی به منابع خدادادی که در افغانستان هست و از او بشه برق استحصال کرد. بندهای آبگردان و سدهایی که در افغانستان احداث شده در قدم اول میشه گفت که بزرگترین منابع تولید انرژی برق در کشور محسوب میشه. در حوزه غرب افغانستان، حالا به ویژه ولایت هرات که امروز مورد بحث ما هم هست، اینجا بندهای آبگردانی در دست احداث است که بشود از او برق استحصال بکنند و در کنار از او بشه که کشاورزان هم آبهای زمستان ذخیره بکنند و در روزهای گرم تابستان یا در فصل بهار که متاسفانه در این اواخر خشکسالی ها هم دامن مردم افغانستان گرفته بشه از او بیشتر استفاده کرد. به همین منظور اداره محلی هرات از آغاز کار مجدد بند پاشتان در شرق شهر هرات خبر داده و تاکید کرده است که مسئولان محلی و همچنان مرکزی افغانستان در تلاش هستند که تا این پروژه با پایه اکمال برسه. سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان هم به هرات سفر کرده و همراه با والی و رئیس حوزه دریای هریرود مرغاب از بند پاشتان دیدن کرده و تاکید کرده است که این سد هرچه زودتر تکمیل میشه و میشه که از او هم به خاطر برق و هم به خاطر آبیاری زمینهای زراعتی بیشتر استفاده کرد. بند پاشتان هرات واقع در ولسوالی کروخ این ولایت است که از پروژه های نسبتاً بزرگ به شمار میره که کار ساختان در دوره حکومت قبلی تا 80% پیش رفته بود. با روی کار آمدن امارت اسلامی روند کاران متوقف شد، اما مقام های محلی هرات و سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان تاکید کرده که به زودی این پروژه مهم و حیاتی غرب افغانستان به پایه اکمال خواهد رسید و مردم میتونند که از مزایای آن بهره مند بشن. والی هرات هم همچنان پافشاری کرده که اداره محلی تمام توان خود به خرج خواهد داد تا که این بند تکمیل بشه و بشه که انشاءالله به زودترین فرصت ممکن از اون بهره برداری بشه. او همچنان گفت که مسئولان امنیتی تامین امنیت پروژه بند پاشتان بر عهده دارند و مقام های محلی ولایت هرات هم تمامی هزینه های او را برآورد کردند و مجری تر هم حاضر است که این پروژه به زودترین فرصت ممکن تکمیل بشه. مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات که از ساخت این بند دیدن میکرد گفت که این بند از پروژه های بزرگ اقتصادی افغانستان است و احداث این بند گامی با ارزش به خاطر مدیریت آبهای افغانستان است. خب این در حالی است که در چند روز قبل هم در سفر هیئتی که از دیگر ارگانهای حکومتی به هرات بود بر آغاز کار عملی پروژه تاپی و دیگر برنامه های اقتصادی و سیاسی با کشور ترکمنستان بحث هایی شد که خب حالا قرار شده که به زودترین فرصت این بحث ها هم خب از روی کاغذ برداشته بشه و جنبه عملی به خودش بگیره. مردم غرب افغانستان هم خب منتظر هستن ببینن که نتایج این بحث ها و گفتگوها چه خواهد شد و آیا چه زمانی کار عملی پروژه های مهم و اقتصادی ولایت هرات شروع خواهد شد. تأکید مردم بیشتر به خاطر این مسئله است که خب نگرانی ها از بیشتر شدن بیکاری، فرار جوانان از افغانستان و نبود یک برنامه منظم و مشخص به خاطر مدیریت برنامه های اقتصادی افغانستان نگرانی ها را هر روز در بین مردم این کشور بیشتر کرده.
در ادامه روند توزیع کمک‌ها از سوی دفاتر مراجع تقلید در ولایت بلخ، این بار نیز برای 200 خانواده نیازمند و بی‌بضاعت مواد اولیه خوراکی توزیع گردید. کاظم حیدری خبرنگار دیگر ما از حوزه شمال افغانستان گزارش می‌دهد.
در ادامه روند توزیع کمک ها از سوی دفاتر مراجع تقلید در ولایت بلخ، این بار نیز برای 200 خانواده نیازمند و بی‌بضاعت مواد اولیه خوراکی توزیع گردید. در خبرنامه‌ای که از سوی دفتر نمایندگی بنیاد خیری حضرت آیت الله العظمی محمد اسحاق فیاض در ولایت بلخ به نشر رسیده، گفته شده که برای تعداد 200 خانواده نیازمند مواد خوراکی توزیع گردید است. به گفته محمد سعید جعفری، مسئول بنیاد خیری حضرت آیت الله فیاض در شمال افغانستان، این خانواده ها پس از شناسایی مورد تفقد دفتر این مرجع تقلید قرار گرفته و بسته های مواد خوراکی را دریافت کرده اند. کمک ها برای هر خانواده شامل 50 کیلوگرم آرد، یک کیسه برنج و یک قوطی روغن 10 لیتر می باشد. جعفری افزوده که جریان کمک رسانی به خانواده های بی بضاعت که به مناسبت فرارسیدن فصل سرما اولین دورش امروز آغاز گردید همچنان ادامه خواهد یافت. خانواده هایی که این کمک ها را دریافت کرده اند، این گونه اقدامات انسان دوستانه و خداپسندانه را تقدیر نموده، خواستار توجه حکومت افغانستان و جامعه جهانی برای دستگیری از میلیون ها انسان شده اند که به دلیل فقر و گرسنگی روزهای سخت را سپری می کنند و زمستان سرد را در پیش روی دارند. گفتنی است که قبل از این نیز دفاتر نمایندگی مراجع تقلید شیعیان در ولایت بلخ برای بیش از 500 خانواده مستحق کمک های غذایی را ارزق کرده بودند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
گزارش همکار ما کاظم حیدری را شنیدید از شمال افغانستان. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. آنچه شنیدید تلاش همکارانمان در واحد اطلاعات اخبار رادیو دری بود که تقدیم حضورتان شد. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص میشوم.
وقتتان بخیر و شما را نجمن سپاسگزاریم که با نشرات رادیو دری همراه هستید. در ادامه نشرات دعوت میکنیم با برنامه نشان راه همراه شوید.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
نشان راه. بانم و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان همیشه همراه. با برنامه نشان راه از رادیو دری مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. دوستان عزیز، در حکمت‌های 40 و 41 نهج البلاغه در صدد بیان یک واقعیت با دو عبارت است. در حکمت 40 حضرت می فرماید زبان عاقل پشت قلب او و تابع آن است، اما قلب احمق پشت سر و تابع زبان اوست. در حکمت 41 می فرماید قلب انسان احمق در دهانش است، اما زبان انسان عاقل در قلب است. امام علی علیه السلام در حکمت 40 نهج البلاغه درباره کسانی که سنجیده یا نسنجیده سخن میگویند کنایه زیبایی دارد و میفرماید زبان عاقل پشت قلب او قرار دارد، در حالی که قلب احمق پشت زبان اوست. زبان خردمند پیرو دل اوست و دل بی خرد پیرو زبانش میباشد. حضرت در حکمت 41 نیز می‌فرماید قلب انسان احمق در دهانش است، اما زبان انسان عاقل در قلب است. هر دو عبارت به یک معناست. انسان عاقل در ابتدا می‌اندیشد، سپس با دستور عقل سخن می‌گوید، اما انسان احمق ابتدا سخن می‌گوید، سپس فکرش درگیر می‌شود که چگونه خطاهای کلام خود را پنهان کند. بله دوستان، یکی از امتیازات بین خردمند و بی‌خرد این است که خردمند با تأمل و دقت نظر سخن میگوید، گویی پیش از آن که کلام بر زبان جاری شود از چشمسار دل می‌جوشد تا قابل بیان و عرضه کردن گردد. اما بی‌خرد که از نعمت اندیشه بی‌بهره است و دل و کانون تفکرش در پشت دیوار زبان زندانی شده، بی‌محابا حرف می‌زند. او براست و دروغ، بزشتی و زیبایی آن کاری ندارد. فقط زبانش را حرکت داده و بدون آن که به ارزش یا بی ارزشی گفتارش توجهی داشته باشد سخن میگوید. سخنانی ناموزون و گاه خطرناک و بر زیان خود. با برنامه نشان راه از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران و از شهر مشهد مقدس در خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند هستیم. اگر تمایل دارید که با ما در ارتباط باشید، می توانید از طریق این دو شماره برای ما پیامک هایتان را ارسال کنید: 3800-226 در ایران و 0794-717-7144 در افغانستان. دوستان عزیز، در این لحظه از برنامه حجت الاسلام فیض‌آبادی، کارشناس مسائل مذهبی، در مورد فضائل اخلاقی در نهج البلاغه برای ما و شما صحبت می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه. بحث ما فضائل اخلاقی و رذائل اخلاقی در نهج البلاغه بود. امام علی علیه السلام در حدیثی یکی از حقوق فرزندان به گردن پدر و مادر رو تأدیب و تربیت بچه میدونن و یحسن ادبه. ارزش درخت به میوه‌ای است که داره تولید میکنه. البلد الطیب یخرج نباته باذن ربه. میگه اگر شما میخواین زمین رو نمره بدید، به محصولش نمره بدید. درخت رو میخواین نمره بدی، به میوهش نمره بده. ارزش پدر و مادر به محصولی است که دارن تولید میکنن، یعنی فرزندان. تو بحث پرورش دینی بچه ها من چند تا نکته سریع خدمتتون بگم. شنوندگان عزیز خوب دقت بکنید، چون بحثا بسیار کلیدی است. خلاصه اینقدر تربیت مهمه که ما روایت داریم لا میراث کل ادبی، هیچ ارث و میراثی به اندازه ادب نمیتونن پدر و مادر برای بچه قرار بدن. خب حالا چه بکنیم بچه‌هامون تربیت مذهبی بشن؟ چند تا نکته من میگم، خوب دقت کنید، بسیار کلیدی و مهمه. 124000 پیغمبر آمدن که به مردم بگن انا عبدالله، بنده خدا بشید. آقا اگه میخوای بچت خوب تربیت بشه، بچه رو بنده خدا تربیت کن، نه برده خودت. خیلی وقتا ما پدر مادرها دنبالیم بچه های رو تربیت کنیم که برده خود ما باشن، در حالی که خداوند میگه بنده خدا تربیت کن. من دوست دارم بچه من اینجوری باشه، مادرش دوست داره اونگونه باشه، یکی دیگه دوست داره اینگونه باشه، اینا غلطه. ما باید از اول بچه رو بزرگ میکنیم بنده خدا بزرگ کنیم. لقمان وقتی با بچه حرف میزند، اولین جمله‌ای که میفرماد در بحث پرورش دینی میفرماد لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم. میگه بابا جان مشرک نشو. مشرک نشو یعنی چی؟ یعنی تکیه به غیر خدا نکن، یعنی برای غیر خدا کار نکن، یعنی فقط هدف در زندگی رضای الهی و تقرب الله باشه. پس این نکته اول، سعی بکنیم بنده خدا تربیت کنیم، نه برده برای خودمون. نکته دوم، بیش از 80% تربیت بچه محصول رفتار والدینه. یعنی بچه های ما از ما الگو میگیرن. اولین الگوی بچه ها پدر مادرن در خانواده. بچه ها از ما الگو میگیرن، رفتارهاشون رو شبیه پدر و مادر درست میکنن. حرفای ما خیلی تأثیر نداره. لذا پرورش مذهبی متکی بر رفتاره، در حالی که ما گاهی وقتا بچه‌ها رو مذهبی بار میاریم فقط با حرفامون. رفتارامون رو در خونه درست کنیم. وقت نماز که میشه، گاهی وقتا پدر و مادر بلند میشن نماز میخونن، میرن یه گوشه‌ای که هیچ کی نمیبینه. تازه مادر نماز میخونه با یه چادر کنه، با یه چادر پاره، هنوز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته رو نگفته، کنار گازه. اما یه وقت نه، پدر و مادر بلند میشن، وضو میگیرن، صدا تلویزیون رو کم میکنن، پدر یه اذان بلند میگه، لباسای نو میپوشن، لباسای مرتب میپوشن، سجاده ها رو پهن میکنن، یک نمازی با همدیگه اعضای خانواده میخونن. این تأثیر چقدر، اون تأثیر چقدر. پس در پرورش دینی مبنا رفتار والدینه، گفتارهای ما خیلی رو بچه ها اثر نداره. و اما یه نکته دیگه هم خدمتتون بگم، ما در تربیت و پرورش دینی اکراه استفاده نکنیم، زور جواب نمیده، بلکه آنچه جواب میدهد آزاده، بذار بچه آزادانه تصمیم بگیره خودش.